رادیو فرهنگ و از شما خواستیم لطف کنید درباره قلعه هایی که احتمالاً نزدیک شهر و روستای شماست توضیحاتی رو بدین، اطلاعاتی رو در اختیار سایر هموطنان قرار بدید از طریق دو شماره 220-485 و 220-588-20 و یا ارسال پیامک به سامانه 30558 که لطف کردید چند پیامک فرستادی که انشالله میخونم. آقای علی رضایی از بجنورد ارکان گفته که در روستای ما در قسمت بالای یک کوه یک قلعه بسیار قدیمی وجود داره، ولی متاسفانه هنوز کاملا کشف نشده که چقدر قدمت داره. توضیحات بیشتر رو دادن، اگه فرصت بشه حتما میخونم. خیلی ممنونم. خانم کاظمی از قزوین گفته قلعه لمسر اگه درست بکنم و میمون قلعه در استان قزوین وجود داره. شنونده گرامی با نام روشن روان پیامک فرستاده که در نزدیکی شهر ما بیرجند قلعه فورک قرار دارد که ارگیست در روستای فورک از توابع شهرستان در استان خراسان درمیان، در استان خراسان جنوبی. این قلعه در 5 کیلومتری یه درمیان قرار داره که تاریخ اون به زمان ساسانیان برمیگرده. توضیح دادن که ریشه لغوی فورک از کلمه فور کیقوباد گرفته شده و توضیحات بیشتر. بسیار از شما ممنونم. شنونده گرامی با بینام هست با شماره 936 4 شماره 43 53 گفتند که در شهر ما در پشت فرودگاه قلعه به نام ترکی کهنکن، اگه درست بخونم، البته اونطوری که شنیدم میگن که قدمت بیش از 3000 سال داره که متاسفانه اکثر اون خراب شده. و آقای اردشیر شفیعی هم گفته که در نزدیکی شهر ما چند قلعه وجود داره، متاسفانه اسمشون نمیدونم، اما بسیار قدیمی هستن. ارتباط تلفنی ما در این لحظه برقرار شده با آقای دکتر عبدالله همتی، دانشیار گروه تاریخ و تمدن دانشگاه فردوسی مشهد، که قرار درباره ورود پرتغالی ها به جنوب کشور با ایشون صحبت بکنیم. آقای دکتر همتی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خودم سلام عرض می کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
بسیار ممنونم. عرض کنم جناب دکتر همتی، همونطوری که حالا برای بیرون راندن این گروه عوامل بسیاری مؤثر بوده، عوامل داخلی و حتی دیگران، برای ورود پرتغالی ها بفرمایید که چه اتفاقی افتاد، چه عواملی دست به دست هم داد تا این مسئله ایجاد بشه و به دریای عمان و خلیج فارس پرتغالی ها وارد بشن. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، البته این سوال سوال مطرح میکنم، چرا پرتغالی هستن به آبهای شرقی اومدن؟
بله، از اون ور اومدن. بله،
یعنی در اون البته اون زمان اسپانیا به سمت آبهای غربی رفتن، البته اونها میخواستن به شرق بیان ولی سر از آمریکا در آوردن، اینا به سمت آبهای شرقی اومدن به خاطر کالای شرقی. بله، چون بعد از سقوط قسطنطنیه که مرکز مسیحیت شرق بود در 1453 میلادی، وینیزی ها که در اونجا دخالت داشتن که قسطنطنیه استفاده نکنن، حالا نمیتونستن کالای شرقی رو ببرن. این تهدیدات عثمانی جدی شده بود. بزن اینا به هر طریقی میخواستن، حالا از طریق مسلمان نمیستن کالای شرقی رو از شرق مدیترانه ببرن. ناگزیر بودن از مسیر غیر از شرق مدیترانه بیان به آبهای خلیج فارس و اقیانوس هند. لذا در این زمان زمینی که کالاهایی مثل قهوه، ابریشم، ادویه از شرق میرفت به اروپا، یعنی بعد از فتح قاره آمریکا قهوه از آمریکا رفت، ولی از اینجا از شرق، از یمن، از مصر میرفت به اروپا که براشون امری مهم بود، یا ادویه و ابریشم. لذا دولت‌های مثل ونیز، جنوا و پیزا که نمیتونن با توجه به تهدیدات عثمانی از شرق مدیترانه کالا رو ببرن به سمت اروپا، عثمانی‌ها آمدن مسیر، ببخشید، پرتغالی‌ها اومدن مسیر جنوب افریقا رو، البته با سه اول هانری دریانورد و بعد واسکو دو گاما و دیاز، اینها تقریبا خیلی پول کشید تا مسیر دماغ امید میکره طی کردن از جنوب افریقا، آمدن وارد آب‌های اقیانوس هند شدن.
بله.
که اطلاع پرتغالی‌ها در بندر گوا در جنوب غربی هند مستقر شدن، پایگاه اصلیشون اونجا بود. بعد چون این طرف از سمت شرق تهدیدات عثمانی نمیذاشت که اینا وارد بشن، در این زمانی که اینا آمدن اوایل قرن 16 میلادی، چون من تاریخ‌ها رو به میلادی میگم معمولا، چون چی بحث ارتباط با غربه، در این زمان دولت صفوی هنوز شکل نگرفته، یک خلای قدرتی در ایران بود، چون اوایل قرن 16 هم 1502 شاه اسماعیل صفوی به قدرت در ایران میرسه. آقایونلو هم به هر حال قدرت استفاده کردن در اوایل قرن، از خلای قدرت سیاسی در ایران در اوایل قرن 16 میلادی از طریق بندر گوا آمدن به سمت خلیج فارس و هرمز.
یعنی
البته هرمز این زمان به حساب حاکم جداگانه‌ای داشت، حتی مثلا در قرن هشتم حافظ یک بیتی داره میگه شاه هرمزم ندید و بی سخن سل لطف کرد، شاه یزدم دید و مدحش گفتم و هیچم نداد. یعنی البته اشاره میکنه که شاه هرمز خیلی بخششمند بوده، ولی پادشاهی از نه بابوزی که مطرح کردم چیزی به من نداد. یعنی منظور با توجه به این شعر حافظ، اینجا حاکم مستقل داره. البته خود هور هم به معنای خلیجه، یعنی خلیجه، و موز هور که میشه هرمز، اونجا ایالتی یا ولایتی بود به نام مغستان که حالا مخففش شد هرمز. لذا اینها میان به این سمت و در تقریبا، البته اختلاف از 1503 میلادی تا 1507 آلبوکرک پرتغالی، بعضی تاریخ هم گفتن تا 1511 بر مناطقی از خلیج فارس دست پیدا میکنه. البته بعد از درگیری هایی که با حاکم محلی آنجا خواجه عطا خیلی مقاومت کرد، ولی همونجی که اشاره کردم با توجه به خلای قدرت سیاسی در ایران، هنوز صفویان قدرتشان تثبیت نشده بود، نتونستن به خواجه عطا حاکم هرمز کمک کنن. لذا اینها تونستن به هر حال بر هرمز مسلط بشن که همونج که چند از بندر گوا اینا آمدن، و تا تقریبا تا سال 1514 یا 13 بر اطراف مثلا جزایر قشم اینها هم مسلط، قلعه هایی هم که در جزیره قشم هم هست مال همین دوره پرتغالی ها ساختن. حالا در این زمان هم خود صفوی 1514 درگیر جنگ با عثمانی بود، جنگ چالدران 1514. لذا باز هم نتونستن، یعنی بعد از اینکه شکل گرفتن با توجه به درگیری هایی که با عثمانی داشتن، نتونستن به حاکم هرمز کمک کنن، ایالت همون مغستان. لذا به راحتی این به دست پرتغالی افتاد. البته پرتغالی از سمت هند همونش که اشاره کردم تقریبا در منابع اومده که با حدود 500 سپاه و 6 کشتی جنگی، حالا باید البته خواجه عطا خیلی مقاومت کرد، ولی چون سلاح آتشی نداشتن ایرانیا، از مرکز هم که کمک نشدن، لذا از این جهت این منطقه سقوط کرد. البته بعد از اون، بعد از سقوط وارد مذاکره شدن با خواجه عطا، قرارداد صلح پرتغالی ها بستن با حاکم هرمز، که البته حاکم هرمز حالا که شاه اسماعیل صفوی جنگ چالدران بود و اونجا هم شکست خورده بود، حاکم هرمز تابعیت پرتغال پذیرفت. البته قرار شدن مبلغی به عنوان درآمد به پرتغال بپردازه در قرارداد صلح، به خاطر اینکه مقاومت کرده بود در برابر پرتغال، آسیب‌هایی به پرتغالی‌ها زده بود. و ضمن اینکه در این قرارداد آمده بود کالاهای تجاری پرتغال در هرمز باید از مالیات معاف بشه و متقابلاً پرتغالی‌ها تعهد دادن که در برابر دشمن خارجی از حاکم هرمز، الان نامی از صفویه نیست فعلاً، ولی بعد از اینکه برها صفویان قدرتشان تثبیت شد، اینها کسی رو فرستادن که خراج هرمز رو بگیرن. ولی آلبوکرک پرتغالی که در این منطقه بود آمد به عنوان خراج به شاه اسماعیل گلوله تفنگ و گلوله توپ و اینها داد و همچنین تفنگ، به خاطر اینکه قرار شد در ازای این سلاح آتشینی که به صفویان میدن بتونن جبهه واحدی علیه ترکان عثمانی ایجاد کنن. البته بعد در 1515 هم حاکم هرمز که سیف الدین ابو نصر آمده در منابع بود، اون از پرداخت خراج باز به پرتغالی ها خودداری کرد، یعنی برخلاف اون قرار داد عمل کرد، ولی بار دیگر باز لشکرکشی کردن و که به هر حال بندر عباس هم تونستن تصرف کنن و حاکم محلی هرمز از پرداخت خراج و پرتغالی خودداری کرد. ولی دولت صفوی چون حمایت نمی کرد، دولت صفوی خودش قبول کرد که در ازای دادن سلاح آتشین به اونها به هر حال خراجی پرداخت کنه. حالا اگر با سالی هست من در خدمتم.
خیلی ممنونم.
فعلا در قرن 16 یعنی از تا اوایل 17 پرتغالی ها در اینجا مسلطن، تقریبا از اوایل قرن 16 میلادی 1507 تا 11 تا 1602، ضمن این که اینها دو قدرت رقیب بودن در اروپا هم. اینها کاتولیک بودن، بعد از اون پروتستان ها که هلندی ها و انگلیسی ها میان این منطقه، چون اینجا بحث مذهبی درگیری مذهبی در اروپا شدید این دوره، پرتغال و اسپانیا به عنوان حاکمان طرفدار کاتولیک، ولی هلندی ها و انگلیسی ها به عنوان حاکمان طرفدار پروتستان، اینها میان در 1602 تقریبا شاه عباس با کمک انگلیسی ها به سلطه پرتغالی ها در این منطقه خاتمه میشه و به جای اون انگلیسی ها در اینجا به هر
بله.
اگر باز سوالی هست من دارم.
متشکرم، خیلی لطف کردید. ما فرصتمون در این بخش 1 دقیقه است آقای دکتر همتی. میخواستم ببینم خب اون زمانی که اشاره کردید دوره صفویه با عثمانی ها درگیر بودیم ما، اما از این ورم به هر حال فکر کنم خیلی ما ضعیف شده بودیم، چون خود پرتغالی ها که در واقع هجوم آوردن وارد شدن، در همون زمان هم خودشون با اسپانیا اختلافاتی داشتن، یعنی خود اونها مسئله داشتن. به نظر میرسه
مسئله داشتن، ولی از 1580 اسپانیا مسئله داشتن، ولی اسپانیا وارد هند شده بود، ولی هند قاره آمریکا بود.
بله بله،
یعنی اول کریستوف کلم که وارد قاره برای کالایی هموشی گفتم با توجه به تعریضات عثمانی سقوطی که قسطنطنیه کرده بود، من سری گفتم اول کریستوف کلم برای نزد پادشاه پرتغال میگه من برای راه هند بدون تهدید مسلمان ها باز کنم و من امکانات و کشتی و پول و آذوقه بدین من برم، ولی قبول نمی کنه پادشاه پرتغال که بعد مسیر خودش رو از جنوب افریقا میاد، ولی اسپانیا تجهیز میکنه کریستوف کلمبه که میره قاره امریکا. ولی اسپانیا اون زمان درگیر مسئله قاره امریکا بود، البته اونجا هم گفت اون زمان هنوز هند بود اونجا هم.
بسیار عالی. بله،
ولی بعدن که بعدن اسپانیا که خودش آمریکا تسبیح شد، آمد پرتغال رو هم تصرف کرد.
بله،
از 1580 تا 1640 میلادی پرتغال به هر حال تو با زیر سلطه اسپانیا قرار میگیره.
سپاسگزارم آقای دکتر همتی، خیلی لطف کردید، ممنونم، خدا نگهدارتون،
موفق باشید. خدا
می توان گذشته را به خدمت خان درآورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله‌ای برای زندگانی قرار دهیم.
در ره تایبتم بگذرم ز جان و تن. من، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز، پرچمت در اهتزاز، بر فراز قله ها شاد و سرفراز، در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من بهترین من، میهن من ایران آشیان من،
سرزمین من،
سرزمین من ایران.
و اما ارتباط ما برقرار شد در این لحظه با جناب رضا مختاری اصفهانی که من خدمتشون خیلی مقدم میگم. درود بر شما جناب مختاری، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای قوامپور و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه.
ممنونم جناب مختاری، لطف کردید. خب دوستان، بخش امروز در تاریخ سرزمین من، نمیدونم، شاید احتمالاً آخرین ارتباط ما باشه با بخش، که من از محسن جناب مختاری خواهش میکنم درباره وقایع روز تاریخی که لطف میکنن مثل همیشه تقدیم شما بکنن. بفرمایید. خواهش
میکنم. خواهش میکنم. خدمت رو عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط میشه به سال 1302 که اجتماع نسبتاً وسیع از تجار و اصناف بیهان تهران در منزل آیت الله سیدابوالقاسم کاشانی برپا شد و این اجتماع در واقع به دعوت شیخ محمد فرزاده عراقی بود که از عراق به ایران تبعید شده بود و در این اجتماع تصمیم گرفته شد که در روز تولد حضرت محمد پیامبر اسلام یک اجتماع بزرگ و یک راهپیمایی سراسری در ایران برگزار بشه علیه سیاست‌های بریتانیا و ایران و میشه
شورای
راهپیمایی سراسری در کشور که در تا اون موقع در واقع ما چه راهپیمایی سراسری نشد.
جناب مختاری عذر میخوام، این صدا قطع و وصل میشه، نمیدونم در حرکت هستین یا ثابت.
نه من ثابت هستم، خواهد جامو عوض میکنم.
اگه لطف کنید بله یه مقداری جا به جا صدا بهتر باشه.
الان صدا خوبه؟
بله، مثل همیشه میپرسم ما میگیم بله، انشالله که این خوبی ادامه داشته باشه. بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت عرض میکنم که این اجتماعی که برگزار شد یکی از مثلا اولین راهپیمایی سراسری در کشور رو علیه سیاست‌های بریتانیا ترتیب داد. ما قبل از اون بعد از تبعید فقهای شیعه از عراق به ایران راهپیمایی داشتیم اما در تهران بود و چند شهر، اما قرار شد که یک راهپیمایی سراسری در روز تولد پیامبر اسلام برگزار بشه که این در اون زمان رضا خان سردار سپه رئیس الوزرا بود و اعلام کرد که او در صورتی با این راهپیمایی موافقت میکنه که حتما شعارها و بیانیه اون هم ازش مطلع باشه. آه. که نهایت این راهپیمایی رو در روز تولد پیامبر برگزار شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1326 که استان تهران که مشتمل بر 6 شهرستان و 46 بخش بود در پی تصویبی که در پی تقسیمات کشوری صورت گرفته بود تشکیل شد. ما تا قبل از اون در واقع چیزی به نام استان تهران نداشتیم، یعنی در تقسیمات کشوری سال 1285 و بعدها در تقسیمات کشوری در سال 1316 استان دوم بود که این استان دوم مشتمل بر چند شهر از جمله تهران بود و از اونجایی که مرکزیت تهران در این استان دوم وجود داشت به اون استان مرکزی میگفتن که این استان مرکزی در سال 1356 نام استان مرکزی به استانی داده شد که با مرکزیت عراق بود و خود در واقع استان مرکزی هم در سال 1326 با مرکزیت تهران تبدیل شد به استان تهران که ترکیب چند شهر بود مثل قزوین، ساوه، قم، دماوند و محلات که این استان در واقع همینطور که عرض کردم تحت تأثیر مرکزیت تهران بود و بعدها استانی که به اصطلاح عنوان استان تهران رو داشته باشه در سال 56 به وجود اومد که شهرها هم متفاوت شدن، اما اون چیزی که در سال 1326 تشکیل شد همینطور که عرض کردم مرکزیت تهران بود، اما شهرهای قزوین، ساوه، قم، دماوند و محلات جزو این استان محسوب می شدن. مناسبت تاریخی بعد مربوط می شه به سال 1328 که دکتر محمد مصدق به همراه 200 تن از سیاسیون و مدیران مطبوعات در کاخ مرمر در اعتراض به انتخابات مجلس 16 هم تحصن کردند. کسانی مثل عباس خلیلی مدیر روزنامه اقدام، ابوالحسن امیدی نوری، دکتر حسین فاطمی، احمد ملکی، جلالی ناینی، حسین مکی، سید علی شایگان، کریم سنجابی و ارسلان خلعتبری و همچنین یکی از فقها به نام آیت الله غروی در این تحصن شرکت داشتند و این تحصن کنندگان معتقد بودند در انتخابات دوره 16 تقلب شده با وجود اینکه دولت محمد ساعد مراغی بر سر کار بود، اما اونها معتقد بودند این وزیر دربار عبدالحسین حجیر هست که در انتخابات دخالت کرده و بنابراین اینها دو خواسته داشتند، یکی اینکه انتخابات مجلس 16 هم بایستی لغو بشه و دوم این که یک دولت در واقع بی‌طرفی بر سر کار بیاد که این دولت بتونه یک انتخابات عاری از تقلب و تخلف برگزار بکنه. و در همین اجتماع هست که دکتر حسین فاطمی پیشنهاد میده که یک ائتلاف یا یک جبهه‌ای به وجود بیاد که بتواند در واقع خواسته متحصنین رو دنبال بکنه و سنگ بنای جبهه ملی اول از همین تحصن در واقع گذاشته میشه که خب این جبهه ملی در واقع بعدن خب گسترش پیدا میکنه و تا سال تا تیر 1331 میشه گفت که در واقع یک جبهه و ائتلاف قوی بود، اما معلوم بود از همون ابتدا که این جبهه متلاشی خواهد شد با توجه به اینکه طیف های مختلف و عقاید و سلایق مختلف در اون حضور داشتن و نهایت هم همین اختلافات بود که باعث شد که جبهه ملی در واقع کارش به انشعاب و اختلاف بکشه و گروه هایی که در واقع با در واقع به طیف دیگری که طیف مذهبی بود تعلق خاطر داشتن بعد از 3 تیر 1331 و اختلافاتی که بین دکتر محمد مصدق و آیت الله کاشانی به وجود اومد از جبهه ملی جدا شدن.
بله.
مناسبت تاریخی بعد البته برای 23 مهر 1330 با توجه به اینکه فردا 23 مهر در واقع تعطیل هست و روز جمعه هست، اما چون مناسبت تاریخی مهمی هست من اینجا عرض میکنم و اون سخنرانی دکتر محمد مصدق در شورای امنیت سازمان ملل هست با توجه به شکایتی که دولت بریتانیا از ایران کرده بود سر مسئله نفت و با وجود اینکه دکتر محمد مصدق قائل به این بود که شورای امنیت سازمان ملل نمیتونه در این امر دخالت کنه و دولت شوروی به عنوان عضو دائم سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل و یوگسلاوی به عنوان عضو غیر دائم مخالفت کردند با دخالت شورای امنیت، اما نهایتا اکثریت رأی دادن که باعث این مسئله شکایت در واقع بریتانیا در شورای امنیت بررسی بشه و دکتر مصدق به ایالات متحده رفت در 23 مهر 1330 سخنرانی مهم خودش رو کرد که البته چند روز این سخنرانی ادامه داشت، اما آغاز این سخنرانی نکته مهمی رو در واقع مطرح کرد درش دکتر مصدق که میشه گفت این نکته‌ای که ایشون مطرح کرد هنوز هم در واقع یک مسئله مهمی در روابط بین‌الملل هست. دکتر مصدق در این سخنرانیش گفت که ما صلاحیت شورای امنیت رو در این مورد در واقع صلاحیتش رو نمیپذیریم، اما نمیتونیم هم منکر بشیم که سازمان ملل متحد آخرین مرجع و عالی ترین مقامی است که مسئول حفظ صلح دنیاست و در اونجا اشاره کرد که تلاش برای حفظ صلح جهانی ضامن موفقیت این سازمان هست و این نکته رو مطرح کرد که اگر دولتی مسئله‌ای رو که در صلاحیت شورای امنیت نباشه در این شورا مطرح کنه و شورای امنیت بنا به دلایل سیاسی این به اون مسئله رسیدگی بکنه، در این صورت هست که میشه گفت شورای امنیت ابزار و وسیله‌ای برای مداخله در امور کشورهای دیگر شده و اون اعتبار و مشروعیتی که سازمان ملل بایستی داشته باشه از دست میده. و مناسبت آخر
ما
که مربوط
یک دقیقه فرصت داریم جناب،
بله خدمت هستم. آخرین مناسبت تاریخی مربوط به سال 1345 22 مهر 1345 افتتاح مسجد دانشگاه تهران هستش که با حضور مارشال ایوب خان رئیس جمهور پاکستان این اتفاق افتاد و در واقع دانشگاه تهران وقتی ساخته شد فاقد مسجد بود، پس از شهریور 1320 با توجه به حضور نیروهای مذهبی در دانشگاه یکی از خواسته های نیروهای مذهبی در واقع ساخت مسجد بود که این مسجد کلنگش در سال 1336 زده شد و یک مسجدی بود که طراحی مدرن داشت، معماری و طراحی اون هم توسط عبدالعزیز فرمان فرمایان بود که نهایت هم در سال 1345 افتتاح شد و قبل از انقلاب یکی از مهمترین اتفاقهایی که در این مسجد رخ داد تحسن فقها و وعاظ انقلابی در 8 بهمن 1350 در اعتراض به بسته شدن فرودگاه ها بود.
ممنونم جناب مختاری، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم، با شما خداحافظی.
آخر هفته خوبی داشته باشید.
متشکرم، خدا نگهدار. سری درباره وضعیت راه آهن. ماشین دودی نامی بود که در تهران قدیم به اولین خط آهن ایران داده بودند که میان شهر ری و تهران کشیده شده بود. علت این نامگذاری بخاری بود که از دودکش قطار خارج می‌شد. این راه آهن در سال 1261 خورشیدی ساخته شده بود و امتیاز اون رو مهندس فرانسوی موسیو بواتال به نمایندگی یک شرکت بلژیکی از ناصرالدین شاه گرفت. ماشین دودی در اصل نخستین خط تراموای تهران و دو ایستگاه داشت. سرآغاز این خط نزدیک خیابان دروازه خراسان و پایان اون جلوی در شاه عبدالعظیم در شهر ری بود. مردم به ایستگاه‌های ماشین دودی گار می‌گفتند که یک واژه فرانسویه و مختصراً عرض این راهن 1 متر بود و موسیو بواتال فرانسوی اون رو اجرا کرد و سپس به بلژیکی‌ها واگذار نمود. اجازه بدید پایان بخش این برنامه یعنی سرزمین من هم چون بحث راه آهن بود با یک قطعه شعر بسیار زیبا به پایان برسونیم. قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود و من چقدر ساده ام که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده ام و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه داده ام. سپاسگزارم و روز شما خوش.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
معرفی برگزیدگان 34مین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان. جایزه بهترین فیلم سینمایی بخش ملی به پسران دریا به تهیه کنندگی بهروز نشان و کارگردانی افشین هاشمی اهدا شد.
برگزاری